اهمیت فقه، قانون و عرف مواجهیم. در حوزه قانون و فقه، نفقه، اجرت المثل، مهریه و حتی من میخوام خیلی فراتر از این برم، شما اگر به موارد فقهی مراجعه بکنید در قانون مدنی، نه اصلا جان مایه اجرت المثل چیه؟ جان مایه اجرت المثل اینه که خانم کارهایی رو که در طول زندگی مشترک در خانه، اهم از بچه داری، ظرف شستن، لباس شستن، لینگید شر برای این اجرت قائل شده و این اجرت باید پرداخته بشه. چرا قانون مدنی ما اومده میگه که ریاست خانواده از خصایص شوهره؟ این ریاست مبنا داره، ریاست میگه که از این جهت مبنا داره که این آقا مکلفه که نفقه بده. ما در قانون مدنی برای نفقه تعریف نداریم، در ماده 11-08 قانون مدنی میگه نفقه شامل خوراک، پوشاک، البسه، حتی هزینه های دارویی و مسکنه.
بله.
که اینها به عهده کی هست؟ تهیه و تدارکش به عهده کی هست؟ به عهده زوج هست. و حتی بالاتر این که از نگاه فقهی میگه تدارک اینها باید مطابق با شأن زوجه باشه. توجه میکنید؟ اما من بارها تو این برنامه ها عرض کردم که پاسخ سوال شماست، در کشور ما در حوزه مسائل خانوادگی در بعضی از موارد حوزه خانواده، از جمله مهریه، از جمله نفقه، از جمله اجرت المثل که اینها حقوق شرعی و قانونی خانم هست، سیطره عرف و نگاه عرف درست برعکسه. همون جمله که شما اشاره کردید خانم، یه کلمه بیاد، ما داریم در بسیاری از پرونده‌ها
یا جدی گرفته نمیشه،
اصلا مبنای اختلافه. بنابراین هنر قانونگذار این هست که امروز بیاد این نگاه سنگینی که خب این نه به قانون ارتباطی داره نه به فقه ارتباطی داره، حتی در یکی از برنامه‌های دینی یکی از علما در منبر این موضوع حقوق خانم ها رو در این که میتونه اجرت بخواد مطرح کرد، خیلی از مؤمنین بهش اعتراض کردن که آقا شما اینها رو میگید، خانم ها میان در خانه دعوا به پا میکنن، که اینها رو نمیدونستن که آقا من اصلا وظیفه پخت و پز ندارم. بینید من معتقد هستم امروز این که میگم قانون در حوزه مسائل خانوادگی چابک نیست، به این خاطر که این سگل و سنگینی و سیطره عرف در حوزه این مسائل رو باید ما بالانسش رو در اصلاح قوانین و مقررات خوب تدارک بینیم. این اون جایی که مثلا احساس هست در موضوع حضانت، نگاه همه، اصلا نگاه قانونگذار چیز دیگریه در مورد حضانت، ماده 11-69 11-68،
بله،
اولویت حضانت رو گفته تا 7 سالگی با مادر، بعد از اون با
بله. آقای ارژنگی اجازه میخوام صحبت های شما رو قطع بکنم اینجا و بریم با هم یک گزارش رو بشنویم. با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و اینکه حالا قیمت سکه بالا رفته و خیلی از زوجها توانایی پرداخت مهریه رو ندارند، ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای رئیسی تسهیلاتی رو در نظر گرفتند در این خصوص و همکاران من هم در این رابطه همطور که گفتم گزارش رو آماده کردن که توجه شما رو به شنیدن گزارش جلب میکنم.
آقا من از شما بپرسم سکه‌ای که دیروز 3 تومن بوده الان شده چطور این جوون بده؟ من اصلا ناتوان رو دارم میگم، توانا رو بحث نمیکنم، ما ممتنع بحث دیگه هستش. چطور 17 تومن؟ ما خودمون تو قوه قضاییه چقدر به افراد حقوق میدیم جناب آقای فروزانمه؟ شما به قاضی و کارمند چقدر حقوق میدیم؟ ما متوسط حقوقمون چقدره؟ واقعا چقدره؟ حالا یک کسی اگه محکوم شد ماهی 1 سکه بده چی جوری بده؟ ببینید ما گفت یه سوزن به خودت، یه جوالدوز به مردم. اگر روز 1 سکه، ماه 1 سکه قرار بود به این دختر خانم بدن، حتما هم دین باید پرداخت بشه. چطوری میشه ما 1 سکه ما بدیم؟ ببینید ما یه مقدار به واقعیات نگاه کنیم. تو خانواده همون هستن افراد میخوان، حتی ماهی 1 سکه، میگه نه دادگاه او روز محکوم کرده، ماهی 3 سکه بده بود بدن. با این وضعیت اقتصادی ما یه مقدار واقعیات توجه کنیم. ما دورو چشمون و اوضاع و احوال دیگه جلو چشمونه، شما تو خانواده ها هستید اینا، یه مقدار باید با واقعیات حرکت بکنید.
اما راه‌های ارتباطی برنامه آوای قانون 30,000-10,35 و شماره 162 شماره نام آشنای سازمان صدا و سیما که از این دو راه میتونید با برنامه خودتون ارتباط برقرار بکنید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین اپلیکیشن ایران صدا .ir هم در اختیار شما هست تا برنامه رو دانلود بکنید و در واقع اطلاعات حقوقی خودتون رو بالا ببرید. ما توی برنامه آبای قانون یه سوال نظرسنجی هم داریم که هر هفته مطرح میکنیم. سوال نظرسنجی این هفته ما این هست: قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده تا چه میزان موجب تحکیم و قوام خانواده شده و عدالت همه جانبه رو برقرار میکنه؟ گزینه یک کم، گزینه دو خیلی کم و گزینه سه خوب. خب آقای ارژنگی، بریم سراغ در واقع قوانین حبس زدایی که برای در واقع افرادی که مهریه رو نتونستن پرداخت بکنن و در زندان هستن یک مقدار صحبت بکنیم. اینکه آیا این قوانینی که اخیراً تصویب شده به نظر شما راهکار مناسبی هست و حالا با توجه به تورمی که در جامعه وجود داره آیا حقوق زنان تضییع نمیشه؟ اینقدر تقسیط میکنن سکه ها رو و حالا کم کم، چون خیلی از خانم‌هایی که مشابه خانم حسنی هستن و جدا میشن از همسرشون واقعا هیچ پشت و پناه مالی ندارن. حالا خانم حسنی که اساسا مهریه‌ای نگرفتن، ولی خب خیلی از افراد هستن که درخواست مهریه میدن ولی اینقدر تقسیط میشه و اینقدر در واقع قوانین داره به سمتی میره که حالا دولت بیاد زندان‌ها رو در واقع خالی بکنه و کم بکنه تعداد افرادی که در زندان هستن. و بارها هم گفته شده که زندان جای افراد بزهکاره، جای افراد بدهکار نیست. خب این خیلی خوبه، منتها از اون جهت بخوایم اگه به موضوع نگاه بکنیم، حقوق خانم‌ها هم باید در نظر گرفته بشه. فکر می‌کنید این راهکار مناسبه؟
بینید، ما الان واقعا در بدترین شرایط ممکن نسبت به موضوع وصول مهریه ها قرار گرفتیم.
بله.
چرا؟ چون بینید، درخواست ایثار حق زوج هست.
آقای ارژنگی، الان یکی از مخاطبین ما پشت خط ارتباطی برنامه هستند. سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه. بفرمایید، در خدمتون هستم.
سلام، روز شما بخیر، خسته نباشید.
من سلام
دارم خدمت شما و کارشناس محترمتون.
بله بفرمایید، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
بله، والا منم سوالم اینه که خواستم از شما و حاجی‌ها خواهش کنم تو برنامه‌تون بذارین که یکم برای دخترها هم حرفشون ارزش قائل بشن.
منظورتون زمان... کدوم مرحله هست؟ تو مرحله خواستگاری منظورتون
من که خودم جدا شدم، الان 15 ساله، دوتم بچه دارم، ولی اون زمانم، زمانی که مثلا من ازدواج کردم، اصلا نظر من برای خانواده‌ام مهم نبودم.
درسته.
همچون خودشون بریدن و دختن و اصلا نخواستن نظر منو بفهمن دیگه، نتیجهش هم این شد دیگه. آره، منم 15 سال از شوهرم جدا شدم، دوتا بچه دارم.
بله.
الانم خیلی با سختی دارم زندگی کنم، بچه هم هزانتشون با منه.
بله. خب سوال دیگه ای ندارین؟
نه دیگه، شوهر من اعتیاد داشت، به خاطر اعتیادش ازش جدا شدم.
بله، انشالله که خدا بهتون کمک بکنه.
سلامت باشین. من
بله، شما مهریه ای نگرفتین از همسرتون؟
نه، من مهریه نفقه همه را
بخشیدی.
حلال کردم دیگه، گفتم فقط هزانت بچه ها با من باشه، چون که دادگاه هم بهشون گفته، بهشون گفتن که چون صلاحیت ندارن که بچه ها رو نگه دارن.
بله درسته. خیلی ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. ان شاء الله خدا بهتون کمک بکنه خانم.
سلامت.
روزتون بخیر.
قربان.
آقای ارژنگی، خب حالا این سوالی که در واقع این خانم محترم مطرح کردن و در واقع حالا اتفاقی که براشون افتاده بود، یه موضوعی هست که خانم ها همه دنبال حقوق یکسان هستند با آقایون، حالا چه در مورد حق طلاق، چه خروج از کشور، هزانت فرزند، ادامه تحصیل و اشتغال. و حالا شما تو صحبتاتون در واقع یه اشاره کردید که خیلی از مسائل رو میشه به عنوان شروط ضمن عقد، همون ابتدای امر مطرح کرد و در واقع حالا کار به اینجاها نرسه. اما از بعد قانونی یه سری در واقع ما در این زمینه ها مشکل داریم که قانون خیلی از این حقوق رو یک طرفه به مرد داده، مگر اینکه حالا ما بعدا بخوایم شروطی رو ضمن عقد مطرح بکنیم. نظرتون رو در این خصوص یه مقدار بیشتر برای ما بگید، به خصوص در مورد هزانت، و اینکه آیا اگه این مسائل حل بشه به نظرتون مشکل مهریه حل نمیشه؟
بینید، من معتقد هستم امروز،
الان مثلا این خانم میگن که نظر من رو اصلا نخواستن، الان فکر نمی کنم حالا ایشون موضوعشون مربوط سالها قبله، الان شرایط جامعه در اغلب جاها، حالا نمیگیم در همه جا، ولی معمولا از دختر خانم ها سوال میپرسن یا اونها هم در واقع مشارکت میکنن، نظرشون رو میگن.
اصلا آدم وقتی در موضوع زندگی به جدایی میرسه،
بله،
در این جدایی ها بالاخره آدم مرور میکنه گذشته خودشو،
بله،
و عموما همه هم به دنبال مقصر میگردن و اساسا کسی هم تقصیر رو به گردن نمیگیره. ما در حوزه مسائل خانوادگی واقعا با شرایط پیچیده مواجه هستیم.
ببینید آقای ارجنگی، الان بحثی که من دارم اینه که ما میایم مدام در مورد وقتی موضوع مهریه میشه صحبت این رو میکنن که همونطور که حالا گفتم یه چند دقیقه قبل، که زندان جای بزهکار نیست، بزهکار هست و جای بدهکار نیست، و چرا ما باید در واقع کسایی که دین مهریه به گردنشون هست رو به زندان بندازیم؟ اما خب همین زندان، حالا من نمیخوام دفاع بکنم از این که بگم که نه آقایون رو بندازیم بازداشت بکنن، جلبشون رو بگیرن که حالا مشکل مهریه حل بشه، اصلا منظور من این نیست. ولی یه جای دیگه ما داریم میبینیم که خیلی از افراد هستن که بدهیای خیلی زیادی دارن ولی متاسفانه الان در زندان هستن و بیرون نیستن که کار بکنن و بدهیشون رو بپردازن. اگر قانونگذار میخواد که در این زمینه یک قدم موثری برداره برای کاهش جمعیت زندان‌ها، خب در اون خصوص هم باید یک در واقع فکری بشه، یعنی یه فکری بشه برای افرادی که حالا بدهی دارن و الان عمرشون دارن توی زندان تلف میکنن و نه بدهیشون پرداخت میشه و نه مشکلاتشون حل میشه و کماکان هم در زندان هستن. اما وقتی موضوع مهریه میاد وسط، خب خیلی بحث ها و حالا چالش های مختلفی به این افراد شکل میگیره، قوانین مختلفی، الان یک قانونی هم اخیرا در مجلس طرح شد راجع به این که از یک سکه تعداد سکه بیشتر رو، یعنی اون 110 سکه نباشه، از یک تعداد سکه بیشتر، خیلی تقلیل دادن این در واقع تعداد سکه ها رو که حالا فقط تا اون قسمت بشه جمعش، و عملا خانم ها دیگه حالا درسته باید استطاعت همسرشون رو در واقع در این زمینه ثابت بکنن و بتونن بقیه مطالبهشون رو دریافت بکنن. حالا ما هم خیلی طرفدار سکه بالا نیستیم، ولی تا همون حدی هم که حقشون هست واقعا خانم ها نمیتونن دریافت بکنن. الان امثال خانم حسنی که از همسرشون جدا شدن و حالا به خانه پدرشون رفتن و حالا گاهی وقتا احساس سربار بودن میکنن خانم های ما در خانه پدرشون، اغلب شغلی ندارن و ناچارن که در واقع از بچه هاشون هم تربیت بچه هاشون هست، نگهداری اونها هست، از طرفی خب ممکنه مشکلاتی داشته باشن، نتونن نفقهشون رو بگیرن. همین مهریه رو هم که اگر نتونن بگیرن و حالا ما بیایم بگیم که خب این خانم الان 5 تا سکه میتونه بگیره، حق داره تا 5 تا سکه رو در واقع حالا درخواست بکنه، خب قیمت سکه هم که رفته بالا، همینا هم بیام تقسیط بکنیم، یعنی میشه مثلا حدوداً، من حساب کردم توی پرونده‌ای یه خانومی بود ماهی 500,000 تومان یا ماهی 1,000,000 تومان بیشتر بهش نمیرسید بابت همین تقسیط قیمت سکه، چون آقا گفته بود من کارمندم و ندارم و این خانم رو واقعا توی موقعیتی و ایشون واقعا زندگیش نمیگذره و حالا علاوه بر این که باید تو خونه پدرش باشه و خیلی متاسفانه چیزی که تو عرف جامعه ما متاسفانه وجود داره رو تحمل بکنه و در کنارش هیچ، این پشتوانه خانم ها خیلی ضعیف شده آقای ارجنگی و اصلا به نظر میرسه که خیلی بهش توجهی نمیشه. ما خیلی دنبال این هستیم که در این حالی که زندان ها کاهش پیدا بکنه جمعیتش، پشتوانه خانم ها هم تضعیف نشه و حالی که توجهی هم در واقع یک سویه نباشه، دو سویه باشه. حالا من چون الان خانم هستم اینجا و مجری برنامه هستم، شاید اینطور به نظر برسه، ولی این واقعیت جامعه ماست. آمار و طلاق هم که متاسفانه خیلی بالا رفته. میخوام بپردازم به بحث حضانت و اینکه خب تو بحث حضانت همیشه میگن که مصلحت فرزند در نظر گرفته میشه. شما بفرمایید که حالا این قوانینی که الان وجود داره چقدر در بحث حضانت کارآمد بوده؟
خوشبختانه من در مورد حوزه مسائل خانوادگی، یکی از مواردی که در قانون حمایت خانواده سال 1391 به عنوان یک تأسیس جدید در موضوع حوزه حضانت در مواد 41 و 45 قانون حمایت خانواده دیدیم، این بود که ما در قانون مدنی در ماده 1108 و 1168 و 1169 میگیم که اولویت حضانت برای دختر یا پسر تا 7 سالگی با مادر این اولویت، بعد از 7 سالگی حضانت رو به پدر واگذار میکنه.
بله آقای دکتر، ما زمانمون خیلی کوتاه هست، اگه زودتر جمع‌بندی بفرمایید و میخوام از نظر دو تا بزرگوارم استفاده بکنم. ماده
1173 قانون مدنی هم شرایط سلب حضانت رو هم نسبت به زوج مشخص کرده، هم نسبت به
زوجه.
قانونگذار ما با یک رویکرد جدید گفته که آقا جان درسته که اولویت حضانت با 7 سالگی با مادر، بعد از ما پدره، ولی ادامه حضانت اقتضای مصلحت طفل، اگر با مادر باشه ادامه حضانت با مادر خواهد بود. قانونگذار در یک رویکرد جدید به نظرم یه چرخشی رو برای اقتضای مصلحت طفل برای حضانت در نظر گرفته که الان بسیار این موضوع، من نمیگم کامل هست چون حقیقتا من معتقدم 80-90% مسائلی که ما در حوزه طلاق داریم بحث میکنیم سرریزش در موضوع حضانت خودشونشون میده. اکثرا ما دیدیم که
خیلی از خانم
بعد از اختلافی که زوجین به وجود میاد این بچه ها رو وسیله قرار میدن. مثلا من یه مثال عرض میکنم که در شعبه ما بود، آقا مادر همه زندگیشو گذاشته پای بچه در شرایط بسیار ایدئالی، خب از لحاظ مالی وضعیتشون خوبه، شرایط بسیار ایدئالی رو برای بچه فراهم کردن.
بله.
پدر هی به اون حقش اصرار میکنه که حضانت بعد از 7 سالگی با منه. قانونگذار اینجا در ماده 41 و 45 و مدد دادگاه اومده که تشخیص حضانت و ادامه تشخیص اقتضای مصلحت طفل و برای ادامه حضانت چه با مادر چه با پدر باشه به محکمه سپرده، که به نظرم یک رویکرد بسیار مثبتی هست.
بله. خب دو عزیزی که در استودیو همراه ما هستن، اگر در مورد حضانت هم نکته‌ای دارن بگن، خیلی کوتاه تا از نقطه نظراتشون استفاده بکنید. فقط فرصت برنامه خیلی کمه. خانم حسنی در حد یک جمله، شما اگر حالا اطرافتون بوده کسی که مشکل حضانت داشته، اگر موردی هست بفرمایید.
بله من یکی از دوستام هستش که دو تا بچه داره، اونم حضانت بچه‌هاشو براتون گرفته، ولی 4 سال پیش 5 سال پیش طلاق گرفته، هنوز همون مبلغ 5 سال پیشو داره پرداخت میکنه بهش.
درسته.
یعنی الان هرچی درخواست میکنه یا میره دنبالش اصلا به نتیجه فعلا نرسیده.
بله خب اینم مشکلیه که
واقعا این که مثلا امسال با 5 سال پیش خیلی شرایط فرق میکنه، یعنی برای هر بچه 300 تومن اون موقع مایی نفقه گذاشته، الان هم همونو میده.
خانم ها مبلغ نفقه تعیین شده سالانه میتونن برای اون میزان نفقه ای که تعیین شده درخواست تعدیل بدن. متاسفانه
همون 4-5 سال پیش الان نفقه دریافت میکنن. باید به این موضوع هم فکر کنم رسیدگی بشه.
به این دوستتون بگید که به دادگاه مراجعه کنه برای افزایش میزان نفقه.
خب شما نظری ندارین خانم علوی؟
سوال داشتم از خدمتتون.
وقت برنامه‌مون خیلی کمه، خیلی اگه کوتاه باشه ممنون میشم.
رنج سنی وجود داره که بچه‌ها وقتی به سنی رسیدن خودشون انتخاب کنن که؟
بله ما در قانون ببینی سن بلوغ برای دختران 9 سال تمام قمری شمسی نه،
برای آقایون پسر آقا
و برای پسرها 15 ساله. ما بله. میگیم از مدار حضانت خارج میشه، اونجا بچه دیگه به اختیار خودشه که با پدر یا با مادر دیگه بله. از موضوع بله. حضانت خارج میشیم
لحاظ مالی، ولی به دوش پدر بله هستن اونه... حتی اگر با مادر
بله بله
بله نفقه بر عهده پدر هست. خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای ارژنگی و همینطور دو مهمان عزیزی که امروز ما رو همراهی کردن. اما سوال نظرسنجی برنامه این بود که قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده تا چه میزان موجب تحکیم و قوام خانواده شده و عدالت همه جانبه رو برقرار میکنه. گزینه 1 کم، گزینه 2 خیلی کم و گزینه 3 خوب، که مردم عزیزمون بیشترین در واقع نظرشون روی گزینه 1 بود که کم 2100 نفر گفتن کم از مجموع 2500 نفر و 100 خورده هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقای ارژنگی
امیدوار باشیم خوبه.
بله آقای ارژنگی، حالا با توجه به در واقع نظری که مردم داشتن، شما بفرمایید این چرا این قوانین و مقرراتی که حالا در حوزه خانواده هست اینقدر در نظر مردم کم رنگ میاد و موجب تحکیم خانواده ها اونطور که میخوان نیست.
من بارها گفتم و یک نظر کارشناسی منم این است که بینید، موضوع خانواده اولا به ذات یک مقوله اخلاقی
بله
و اجتماعی است. ما باید موضوع خانواده رو به غیر از مسائل مالی
بله
از ساحت دادگاه ها دور کنیم. علت این که این نظرسنجی ها رتبه اول رو به دست آورده به خاطر اینه که مردم میان درگیر میشن، گرفتار میشن، هزینه ندارن.
انشالله که مشکلات مردم هم حل بشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای ارجنگی، قاضی و رئیس محترم شعبه سی دادگاه تجدید نظر خانواده استان تهران که امروز ما رو در این برنامه همراهی کردید. اما موضوع برنامه فردای آوای قانون، نقش فرایند دادرسی کیفری در پیشبرد اهداف دستورالعمل ها هست. در خصوص موضوع برنامه هفته بعد هم باید عرض بکنم که احکام مربوط به سرقت رو قرار بررسی بکنیم. چنانچه نقطه نظری در این خصوص دارید برای ما ارسال بفرمایید از طریق همون دوره ارتباطی که چند بار در خلال برنامه خدمتتون عرض کردیم. از شما دو بزرگوار هم خیلی تشکر میکنم از اینکه در برنامه ما رو همراهی کردید و نظرات خودتون رو فرمودید و از نظرات شما هم استفاده کردیم. با شما شنوندگان و مخاطبان عزیز برنامه هم خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون. روز بخیر.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم هر کجا که زندگی میکنید و ممنونم که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. اما در این لحظه ارتباطتون برقرار شده با امیر سرتیب نصیرپور، معاون آموزش دافوس ارتش. امیر سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، درود بر شما و سلام بر شنوندگان عزیز.
حالتون چطور قربان؟
دعاگوی شما هستیم.
سلامت باشید. امیر، از برنامه امروز برای ما بگید که چه مراسمی دارید، چه برنامه هایی دارید؟
من خیلی خوشحال هستم که از طریق دقیقاً رادیوی گفتگو به سمع دقیقاً هموطنان عزیزم برسونم که صدای من رو از دانشگاه فرماندهی و صدا ارتش می‌شنوند. دانشگاهی که حدود 90 سال خدمت داره، یعنی از سال 1312
بله.
دانشجویان رو در مقطع کارشناسی ارشد می‌پذیریم، افسران ارشد یعنی درجات سرگردی، سرهنگ دوم، سرهنگی و بالاتر.
بله.
و اونها را آموزش میدیم برای اینکه بتونن فرماندهی کنن و مدیریت بکنن رده‌های فرماندهی تیپ و بالاتر، تیپ لشکر و بالاتر را فرماندهی بتونن بکنن.
بله.
دفتری که من الان نشستم قبلا دفتر امیر سرلشکر شهید ما شهید فلاحی بوده و بعدم بزرگانی مثل امیر بختیاری که طراح عملیات بیت المقدس بودن در اینجا حضور داشتن.
بله.
همین الان که من با شما صحبت میکنم هم فرمانده محترم کل ارتش هم فرمانده محترم کل سپاه هر دو دانش آموخته این دانشگاه هستن.
بسیار.
و دانشگاه ما این افتخار را داره فرماندهانی و مدیرانی تربیت بکنه که برای حفظ حدود و سعور کشورمون از هیچ کوششی دریغ نکنن، ولو اینکه جانشون را نثار این کشور بکنن تا ارزش‌های کشور ما همیشه حفظ بشه. امروز ما مراسم دانش آموختگی دوره 31 فرماندهی وسط داشتیم.
بله.
دوره فرماندهی وسط مهمترین دوره برای همه افسران است در تمام دنیا. دوره کماند استاف هستش و خیلی دوره در حقیقت مهمی هستش. منتها دوره فرماندهی وسط در دانشگاه فرماندهی ارتش یه ویژگی مضاعف داره.
بله.
ما خوشبختانه این شانس را داریم که فرماندهانی که در جنگ بودن، در 8 سال دفاع مقدس بودن، الان اساتید ما هستند. بنابراین دانشجویان ما نه تنها آخرین متدهای علمی جهان را در رابطه با فرماندهی و هدایت یگانها یاد می‌گیرند،
بله.
بلکه از محضر اساتیدی که خودشون فرمانده بودن و عملاً در جنگ بودن هم آموزش می‌بینن تا این شکاف و اختلافی که بین معمولا تئوری و نظری و عمل وجود داره را در حقیقت پوشش بدن. و ما خیلی خوشحال هستم که به خدمت شما عرض کنم که ما از کشورهای دیگه هم دانشجو داریم. اینها دوشا دوشه در حقیقت دانشجو ما میان و آموزش میبینن از کشورهای دوست به هم پیمان و میرن به کشورهای خودشون و مصادر امور مهم را به
عهده میگیرن.
اساتید ما هم توی خدمت شما گفتم از چند طیف هستن. یک اساتیدی هستن که در جنگ بودن و خیلی ما کمک میکنن، فرماندهان عالی رتبه ارتش، اساتید درجه یک کشوری برای آموزش دروس مشترک ما و فرماندهان جدیدی که در حقیقت همین الان شاغل هستن، استاد سازمانی ما هستن، علاوه بر اینکه دوره‌های نظامی داخل رو طی کردن معمولا یک دوره هم در خارج از کشور طی کردن که با علوم نظامی روز آشنا بشن، بتونن دانشجوی ما را درقت آموزش بدن.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم امیر، خیلی محبت کردید.
من یک مطلب مایل هستم خدمت شما و همینطور درقت شنوندگان عرض کنم. دانشگاه ما محیط بسیار بسیار زیبایی، درقت ترکیبی از سنت و مدرنیته.
بله.
دانشگاه فرماندهی ستاد ارتش نزدیک میدان پاستور. دانشگاه ما روزهای دوشنبه و جمعه ها برای عموم آزاد هست، میتونن تشریف بیارن رایگان، هم از فضای دانشگاه ما لذت ببرن، برای که فضای دانشگاه ما در حقیقت ترکیبی از انواع سلاح‌هایی که تو جنگ بودن مثل هواپیما